بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بس ما در دوازدهمین تروک شخص محرمه، عبارت تحریر الوسیله رو میخوانم از ثانی عشر: قتل و حرام الجسد. حرام با هد و چشم جمع حامه است. حامه معمولاً به حیوانات میگن که نیش دارند و خطرناکن، حیوانات نیشدار خطرناک، ولی گاهی هم به اعم گفته میشه، مانند شپش و کک و امثال اینها. قتل و حرام الجسد من القمله، قمله نیست، قمل که در آیه شریف آمده سوره اعراف ظاهرن درباره مجازات های قوم بنی اسرائیل از رفاد اول قمل، اون یه چیز دیگری است. ما در تفسیر نمونه درباره اون بحث کردیم و بالاخره به اینجا رسیدیم که قمل یه نوع آفت نباتی بوده که به درختان و مزارعشون افتاد و اونها رو از بین برد. اما اونی که معادل شپش در فارسی هست، قمل، مفردش هم قمله. قتل و حرام الجسد من القمله و البرغوس. برغوس که جمعش همه براغیسه، همون ککه که بعضی وقتا کیک هم گفته میشه، کک. این مسئله پنج تا فرق داره. این فرق اولش بود که حرام از قتل حرام الجسد من القملت و البرغوس و نحوه ما. و کذا این فرق دومه، حرام مجسد سایر الحیوانات، اون حشراتی که در بدن سایر حیوانات، کشتن اونها هم جایز نیست. این فرق دوم. ولا یجوز القاؤه من الجسد. این فرق سومه. این حشره رو از رو بدنش بیاندازه زمین، نکشه، بندازه زمین، اونم جایز نی، دست به ترکیبش نباید بزنه. اینم فرع سوم. ولا نقلها من مکانها الى محل تسقط منه. ولا نقلها، این حیوانو، این حشره رو منتقلش کنه از مکانش به مکان دیگری که موقعی راه رفتن از اونجا بیفته پایین. ولا نقلها من مکانها الى محل تسقط منه. اینم فرع چهارمه. بل لحوت این دنباله همین فرعه. عدم نقلها الى محل یکون معرض سقوط. عوض این است که اینو منتقل به محلی که معرض سقوط هم هست، ولو یقینا نمیدونیم ساقط میشه یا نه، معرضیت هم داشته باشه، نکنه. بله لأحوت الاولا، که این احوت مستحبه، قبلی احوت وجوبی بود. بله لأحوت الاولا ان لا ینقلها الى مکان یکون الاولو احفظ منه. يعني اینو جابجا کنه، از یه محل امنی بیا به محل ناامنی مثلا. اینا هم حتی خلاف اعتیاده. حالا عرض میکنیم هنوز اول بحث است، استراب مکن. اما فرق پنجم، ولا یبعد عدم الکفاره فی قتلها. حالا حرام هست، اما مثل اون حرام هایی است که کفاره نداره. ولا یبعد عدم الکفاره فی قتلها لکن الاحرد اعتیاط مستحبی از صدقه به کف من الطعام. مستحب است یه مشت غذا بچینین در مقابل این کار کفاره بدهن. اینا فروع پنجگانه مسئله بود. در اینجا اولا لازم است عرض کنم بعضی از اینها فعلا محل ابتلا نیست، بعد از سر اون نظافت هایی که پیدا شده است و جنبه های به اصطلاح بهداشتی رعایت میشه، اینا دیگه مثلا مسئله شپش در لباس و در موها و اینها بله مطرح نیست. ولی خب ممکنه حشراتی دیگری باشه، مثلا پشه، مگس، مورچه یا کک، اینا هست. یه قمل نیست، الا بقیه چیزها الان موجود ممکن است بوده باشد. بنابراین نگید این مسئله محل ابتلا نیست. بله محل ابتلا هست، بعضی از شاخه هاش محل ابتلا نیست. و روح مسئله هم مثل این که به این میگرده که شخص محرم آزارش به هیچ چیز نباید برسه، حتی آزارش به حشرات هم نرسه. نه تنها صید در حال احرام حرام است و کفاره غلیظ و شدیدی داره، در حال احرام آزار انسان به هیچ چیز نباید برسه. حتی تا این اندازم آیون اعتیاد کردن این حشره رو جا به جاش هم نکن، از اون محل امتن و محل ناامتن نبر. این خیلی اهمیت میده به مسئله بی آزار بودن، در واقع نداشتن آزار برای هیچ چیز هیچ کس، که در باب جدال عرض کردیم خداوند جدال رو نمیپسندد در هر صورت و منصر به لا والله و لا والله نیست. خود اینها هم معیداتی هستند برای اون مسئله. خب حالا این پنج فرع رو از هم جدا میکنیم، دونه دونه جلو میریم و مدارک رو ذکر میکنیم ببینیم به کجا میرسیم. و اما فرع اول عبارت بود از قتل، کشتن حوام جسد، من القمل والبرغوس و نحوهما. کشتن اونها رو اول قرار دادن ایشون. و اما حرمت قتل این حشرات مشهور بین الاصحابه. من چند تا جمله نقل میکنم، کلامی از صاحب حدائق در جلد 15 صفحه 505. ایشون مسئله رو خوب دنبال کرده است و روایاتش هم خوب جمع کرده. میفرماید و القول به تحریم قتل حوام الجسد، و القول به تحریم قتل حوام الجسد من القمل والبراغیس و غیرها هو المشهور بین الاصحاب. مشهور بین الاصحاب، منتها مخالفم داره. و نقل عن الشیخ و ابن حمزه، شیخ در چندین کتاب از کتبش نقل شده مخالفت کرده، از ابن حمزه هم در مهذب نقل کردن مخالفت کرده. انهما جوزا قتل ذالک علن علی البدن، قتل ذالک علی البدن، ای رو لباس کاریش نداشته باش، اگر رو بدنه اجازه قتل دادن. این قول دوم بود. یه قول سومی هم در مسئله هست، دنباله حدائق رو میخونم. و من فی النهایه من قتل المحرم القمل والبرغوس و شبه ما فی الحرم. و من فی النهایه من قتل المحرم القمل والبرغوس و شبه ما فی الحرم. بنابراین قولی شد که لا یجوز مطلقا بر محرم. در چند تا از کتاباش گفتیم، میرسیم اشاره میکنم. و بعد قول دومی بود که مانعی نداره. قول سوم هم مثل که تفصیل بین حرم و غیر حرمه، که وقتی در حرم نیست آزارش نرسد به کسی. صاحب مدارک هم یه عبارت کوتاهی داره، میگه و هذا الحکم اعنی تحریم قتل حوامل جسد من القمل والبراغیس و سعبان یا سعبان با صاد و حمزه، جمع سعابه است، میگن بیزت القمل، تخم شپشه. سابقا که مردم گرفتار بودن، گاهی در کسانی که موهای بلندی داشتند و شستشوی نمی کردن، هم این حشره پیدا می شد، هم تخم سفیدی داشت پیدا می شد در سرهاشون، و اینها اونا هم ناچار بودن از بین ببرند و درد سری داشتند که به حمدالله برطرف شد. و سعبان علی المحرم سوا اون کان علی الصوب او الجسد هو المشهور بین الاصحاب. مشهور بین اصحابم همینه. اینم کلام مدارک و جلد هفتم صفحه 343. مرحوم نراقی هم در مستند همین معنا رو ذکر کرده، میگه حرمتو یل مشهور بین الاصحاب، مشهور بین اصحاب حرمته. ولی در آخر کلامش میگه جماعتی از قدما متعرض قتل شدن، ظاهرش اجازه است، فقط القاء عن الجسد، القائشو بحث کردن، قتلشو بحث نکردن. ظاهر اونها جوازه چون عنوان قتل رو مطرح نکردن. ولی ما یه سوالی از مرحوم نراقی داریم، میگیم وقتی القائش حرام باشه آیا قتلش به طریق اولا ثابت نمیشه؟ قیاس اولویتی اینجا هست، اگر نگفتن شاید مسلم گرفتن. مرحوم مستند در جلد 11 صفحه 389 مطرح کرده این مطلب رو. بله. و اما معلوم صاحب جواهرم این مسئله رو متعرض شده و قبولم کرده به اینکه مشهوره، مشهوره. در جلد 18 صفحه 364 شهرت رو گفته. ولی این عبارت آخر کارش رو دقت کنید یعنی چه؟ میگه و این کنا لم نتحققه فی العنوان المزبور، یعنی ما نتوانستیم این مشهور بودن رو در عنوان مزبور، منظور از عنوان مزبور قتل و حوام الجسد، عنوان حوام، نمیتونیم اینو بگیم شهرت داره. قمل و برغوس و برغوس و اینا گفتن، اما مشهور روی حوام تکیه کرده باشن لم یسود. بعدم میگه کما لم نتحقق و فی شیء مما وصل الینا من النصوص. اینم دقت کنید، کمالم نتحقق و مشهور بودن و در چیزی از این عنوان رو، لم نتحقق یعنی این عنوان و عنوان حوامل جسد و در چیزی از روایاتی که به دست ما رسیده. مرحوم صاحب جاهی راست میگه، در روایات حوام نداره، رفته رو مصادیق. حالا فقهاش تو عنوان حوام مطرح کردن، یه دونه روایت حوام رو داره اما به معنی این حشرات نیست. لطف کنید وسائل رو ببینید. مرحوم شیخ مفید یه مرسله داره، باب 81 از ابواب تروک احرام، حدیث 13. ببینید حدیث 13 رو من میخونم. قال سئل عن قتل الذئب والاسد، گرگ و شیر. قال لا بأس بقتلهما للمحرم اذا اراده یعنی چه؟ حمله بکنن، اگه حمله کنن میتواند بکشد. و کل شیء اراده من السباع والحوام، هر چیزی حمله کنه از حیوانات درنده و حوام، فلا حرج علیه فی قتله. خب این حوام به معنی همون قمل و برغوس و اینهاست یا نه؟ این ظاهرا مار و افعی و امثال اینهاست، چون کنار سباهه، اونم ارادا حمله کنن، مار حمله کنه، افعی حمله بکنه، عقرب حمله بکنه، اینا رو میشود کشت. اما حمله کنه، نمیدونم پشه حمله کنه، اینا رو تعبیر نمی کنن. بنابراین این همون معنی اولی حوام است، اشیاء خطرناک، حیوانات خطرناکی که سم می دارن، که معنی اول حوام هم همونه. پس صاحب جواهر که میگه ما در نصوص ندیدیم، راست میگه، الغاوث درسته، میگه این تعبیر نیامد در نصوص. خب این یه تحقیقیه ایشون کرده در نصوص، این تعبیر نیامده. اونجا هم که آمده کاری به مسئله حشرات بدن نداره. خب و اما عامه هم اونا متعرض این مسئله شدن، بین اونها هم اختلافه. بعضی هاشون قائل شدن به جواز، بعضی عدم جواز. من یه آدرس یادداشت کردم اینجا، مغنی ابن قدامه جلد 3 صفحه 267. ابن قدامه در مغنی در جلد 3 در صفحه 267 این مسئله متعرض شده و اونجا هم قول جواز و حرمت رو نقل کرده. بریم حالا سراغ ادله برای فرع اول. در فرع اول دو دسته روایت وارد شده. یه دسته روایاتی که میگه حرام، یه دسته از روایات که میگه جائز. جمع بینهما رو ببینیم با چیکار بکنیم. و اما روایات دسته اول، این روایات عمدتاً در باب 78 و 81 و از تروک احرامه. بله، حدیث 1 و 4 باب 78 از تروک احرام. این باب 78، اینم حدیث 1، روایت ابوالجاروده که از نظر سند اشکال داره. حالا سأل رجل ابا جعفر علیه السلام عن رجل قتل قمله. اینجا تشدید روش گذاشته، قمله نوشته، درست نیست. قتل قمله و هو محرم. قال بئس ما صنع. آیا بئس ما صنع ظاهر در حرمت نیست؟ بئس ما صنع. قال فما فداؤها. ابوالجارو سوال کرد کفارش چیه؟ قال لا فداء لها. کفاره ای نداره، اما کار زشتی بوده انجام داده. حدیث 4، نه عقیده ما نه. بالاخره خیلی ثابت نیست. و اما بعضی دیگر هم متعرض شدن. مرحوم نواقی هم در مستند وقتی میرسه به این حدیث میگه جبر ضعف سندش رو به عمل مشهور میکنه، چون این حدیث کارگشاست از نظر مرحوم نواقی که عرض میکنم میگه جبر سند کنیم به عمل مشهور. بله، روایت جواز داره. اول روایت حرمت رو میخونیم ما، بعد روایت جواز. این اولین روایت حرمت. روایت چهارم هم که صحیح زراره است. قال سألت ابا عبدالله هل یحک المحرم رأسه. محرم سرشو بخارونه. هل یحک المحرم رأسه. قال یحک رأسه، میخارونه. ما لم یتعمد قتل دابه. تا زمانی که جنبنده ای رو نکشه. خب جنبنده ای که در سر هست معلومه چی خواهد بود و اینها. منتها قتل دابه عامه، هر موجودی بله جنبنده ای رو میگیره. این دو تا روایت بود که در باب 78 دلیل بر حرمت. یه روایت هم باب 81 داریم. 81 روایت صحیح معاویه ابن عمار. عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال ثم تق به محرم میگن خطاب میکنن قتل الدواب کلها. همه جنبنده ها رو در اینجا حضرت فا فرموده الا الافعی والاقرب والفار، مگر افعی و اقرب و موش. و بعدم حضرت در ذیلش میفرماید این موش ازش غافل نشید، گاهی میاد مشک آبتون رو سوراخ میکنه، گاهی میره کنار اجاق آتش آتش رو جا به جا میکنه، یک آتش سوزی ایجاد میکنه. اینا رو مراقبش باشید. حالا ما بگیم از این قتل دواب کلها ما نحن فی رو هم شامل میشه، یا کسی بگه انصراف دارد به اون جنبنده های بزرگ و مانند افعی و مار و عقرب و موش و امثال اینها، بله ای به اطلاقش بگیریم ما نحن فی رو هم شامل میشه. بله در صورتی که موزی باشی ایزا کنه دفاع میشه کرد. حالا اگر اذیت نکرد چی؟ اگر اونجا خواب راحتی داشت و لابلای موها و کاری نداشت. اجازه بدین من یه حدیث دیگرم از چهارمین حدیث هشت باب 15 است از بقیت الکفارات، فراموش نکنید اینا رو که خوندم تروک احرام بود، اما باب 15 از بقیت الکفارات رو میخونم. اینم باب 15 من بقیت الکفارات. حالا آمدیم نکرد، میگن قبل از احرام میتوان این کار بکنه، نکرد. بعضی هم اینقدر اون وقتا آلوده بودند و کسی بودند و آوی پرپشت و زیاد و لابلای اون هرچی هم میخواستن تمیز کنن نمیشد. حدیث 8 این باب رو هم بخونم، باب 15 حدیث 8. این همون روایت ابوالجارود در اینجا تکرار شده، میتوان گفت روایت دیگری نیست. عمده این باب این دو سه روایت است که دلالت بر حرمت داره. بله باب 79 هم، بله 2 و 3 79 هم اینجا من اومال جوازه، نه 79 مال جوازه. و اما روایات جواز، جواز روایات حسابی خوب داره. از جمله روایات جواز 2 و 3 79 روایت 2 رو میخوانم، ابواب تروک احرام دیگه. اینم مرسل است ابن فضال عن بعض اصحابنا عن زراره عن ابی عبدالله علیه السلام قال، عن بعض اصحابنا داره این مرسل است، قال لا بأس بقتل البرغوث والقمله والبقه في الحرم. این فعل حرم آیا اطلاق نداره محرم و غیر محرم بگیره؟ وقتی در حرم جایز باشه در خارج حرم که به طریق اولا جایز میشه. اگرم اطلاق داشته باشه که ظاهرن داره محرم و غیر محرم رو شامل میشوند، کسانی که در حرم هستن خیلی اوقات در حال احرامن، لا بأس بقتل البرغوث والقمله والبقه، بقه به معنی پشه است، فی الحرم. این حدیث 2. حدیث 3 هم زراره است عن احدهما قال سألت عن المحرم یقتل البقه والبرغوث اذا رآه، پشه و برغوث رو هنگامی که ببینه میکشه. روایات دیگر هم داریم که من انشاءالله فردا میخوانم. مهم این است که آیا این روایات جمع دلالی دارد یا تعارض است و باید بیم سراغ مرجحات. یه نکته مهمی در اینجا هست که بهش توجه کم شده. وان این از تمام روایاتی که درباره نقل و انتقال و جابجا کردن وارد شده و نقل شده، تمام اونها رو می شود دلیل گرفت در اینجا. چرا از اونها استفاده نمی کنند؟ فقط آمدن روایاتی که میگه قتل حرامه و اونهایی که میگه جایزه، یه دو سه روایات اون طرف اینا رو تعارض انداختند و به زحمت خواستن قول مشهور درش بیان. اون همه روایاتی که درباره جابجا کردن اینا هست، خب اونا رو هم بیاریم با قیاس و اولویت در ماننفی فردا انشاءالله بحث میکنم. و سلام الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.